برنامه زنده شبانه رو به این ترتیب پایان خودش میرسه. از همراهیتون بسیار متشکریم. دعوت میکنیم هوای تازه رو 14 دقیقه بشنویم.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به هموطنان خوب، فرهنگی، فریخته، اهل دل، هر جایی این مرز و بوم پاک ایران عزیز که هستید، امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم، با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتون رسیدم. مثل همیشه در این برنامه به سراغ شعر و ادب فارسی میریم، از متون گذشته، از متون معاصر، شعر، نثر، هر چه که قابلیت های لذت بردن داشته باشه، زیبایی های فرهنگ ایرانی رو منعکس کرده باشه و نیز مفاهیم بلند، موضوعات بزرگ و تعالیم و آموزه های انسانی و اخلاقی و فردی و اجتماعی داشته باشه انتخاب میکنیم و با هم میخونیم. در ابتدای برنامه به سراغ فروغی بسطامی رفتم، شاعر دوره قاجاریه عهد ناصری که بسیار شبیه سعدی غزل گفته. دوره فروغی بسطامی به دوره بازگشت ادبی مشهوره که هر شاعری به تبع شاعران قدیم و تبعیت سبکی از شاعران قدیم شعر میگفت و هر که شبیه تر به شاعران قدیم شعر گفته باشه خب موفق تر اون روزگار. فروغی بسطامی بسیار نزدیک به سبک سعدی بزرگ غزل میگه. یکی از غزلهای زیبای او رو براتون انتخاب کردم و میخونم. چه خلاف سر زد از ما، چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. سر شانه را شکستم به بهانه تطاول، که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز دستی. ز تو خواهش قرامت نکند تنی که کشتی، ز تو آرزوی مرهم نکند دلی که خستی. کسی از خرابه دل نگرفته باج هرگز، تو بر آن خراج بستی و به سلطنت نشستی. به قلمروی محبت در خانه‌ای نرفتی، که به پاکیش نرفتی و به سختیش نبستی. به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم، ز غرور و ناز گفتی که مگر هنوز هستی. ز طواف کعبه بگذر تو که حق نمی شناسی، به در کنشت منشین تو که بت نمی پرستی. تو که ترک سر نگفتی ز پیش چگونه رفتی، تو که نقد جان ندادی ز غمش چگونه رستی. اگرت هوای تاج است ببوس خاک پایش، که بدین مقام عالی نرسی مگر ز پستی. مگر از دهان ساقی مددی رسد، وگر نه کس از این شراب باقی نرسد به هیچ مستی. مگر از عذار سر زد خط آن پسر فروغی که به صد هزار تندی ز کمند شوق جستی. خب غزل بسیار زیبا و در واقع سعدیانه فروغی بسطامی رو براتون خوندم، امیدوارم پسندیده باشید. واقعا کسانی که شعر سعدی دوست دارن از این غزل هم لذت میبرن، به خصوص اوج این غزل اون بیتیه که میگه به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم، به غرور و ناز گفتی که مگر هنوز هستی. این بی‌اعتنایی معشوق و اون شخصیت پردازی همیشگی معشوق در شعر فارسی به خصوص در سبک عراقی که در غزل سعدی به کمال و به بالاترین درجهش دیده میشه، اینجا در این بیت واقعا فروغی خیلی خوب توصیف کرده. در ادامه برنامه امروز از شعر معاصر فارسی یک نمونه میخوام براتون بخونم. محمد رضا عبدالملکیان از شاعران بسیار خوب روزگار ماست. در سالهای دهه 50 پیش از انقلاب اسلامی شعرهای طبیعتگرای او که تحت تأثیر سهراب سپهری اما با زبان و نگاهی ویژه خود شاعر سروده شده بود خیلی گرفت. شعرهایی که بیشتر به روستا و جهان طبیعت با یک نگاه مشتاقانه نظر می کرد. در سالهای بعد از انقلاب اسلامی هم جدا از موضوعات انقلاب و دفاع مقدس، هر بار که فراغتی داشته این حسرت روستا و زندگی روستایی در شعرش دیده شده. یکی از زیباترین شعرهای او که خیلی هم در بین شعرخوانها رواج پیدا کرد و خیلی توفیق پیدا کرد، شعری است اتفاقا به نام زیبا که اگر مردم بخوان آدرس بدن از این شعر اصطلاح هوای حوصله رو به کار میبرند. من شعر زیبا سروده محمد رضا عبدالملکیان عزیز رو براتون انتخاب کردم که بخونم. زیبا زیبا هوای حوصله ابریست، چشمی از عشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا. زیبا زیبا هنوز عشق در حول و حوش چشم تو میچرخد، از من مگیر چشم، دست مرا بگیر و کوچه های محبت را با من بگرد. یادم بده چگونه بخوانم تا عشق در تمامی دلها معنا شود. یادم بده چگونه نگاهت کنم که تردی بالایت در تند باد عشق نلرزد. زیبا آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می کنم، آنگونه عاشقم که نیستان را یک جا هوای زمزمه دارم، آنگونه عاشقم که هر نفسم شعر است. زیبا چشم تو شعر، چشم تو شاعر است، من دزد شعرهای چشم تو هستم. زیبا زیبا کنار حوصله‌ام بنشین، بنشین مرا به شق غزل بنشان، بنشان مرا به منظره عشق، بنشان مرا به منظره باران، بنشان مرا به منظره رویش، من سبز می شوم. زیبا زیبا ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عشق بر من ببار، بر من ببار تا که برویم بهار وا به چرخانم بر حول این مدار زیبا زیبا تمام حرف دلم این است من عشق را به نام تو آغاز کردم در هر کجای عشق که هستی آغاز کن مرا بله شعر زیبا رو از محمد رضا عبدالملکیان عزیز خوندم امیدوارم شما هم پسندیده باشید برای خیلی از شعر دوستان نسل قبل این شعر یک خاطره است لفظش خیلی خوب در حافظه مردم مون عاشقانه بود و مثل همه عاشقانها توصیف جانانه و اغراق‌آمیزی گاه از معشوق و حال عاشقانه راوی که هر طور که او یعنی زیبای این شعر میخواست گردش میکرد و حرکت میکرد میگه بچرخانم بر حول این مدار بخشای پیچیده‌ای در این شعر دیده نمیشد بخشای قامزی که نیاز به توصیف و تفسیر داشته باشه دیده نمیشد البته لحظات شاعرانه قشنگی داشت میگه یادم بده چگونه نگاهت کنم که تردی بالایت در تند باد عشق نلرزد امیدوارم که از شعر زیبا سروده محمد رضا عبدالملکیان پدر گروس عبدالملکیان شاعر لذت برده باشید
برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی این که از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید 30558 رادیو فرهنگ بدون تاریخ
بدون تاریخ بودن نصیب آنان می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ. بخشی از تارنوازی زنده‌نام فرهاد ارژنگی، فرزند رسام ارژنگی، نقاش معروف ایرانی را شنیدید. این اثر جزء معدود آثار باقی مانده از زنده‌نام فرهاد ارژنگی است. تمام موسیقی هایی که در فواصل بدون تاریخ امروز خواهید شنید به یاد زنده‌نام فرهاد ارژنگی تکنوازی تار است. فرهاد ارژنگی در عمر کوتاه 22 سالش در زندگانی هنریش که بیشتر از 5 سال دوام نیافته همچنان خاتم فیروزه بو اسحاقی به قول لسان الغیب خوش درخشید ولی اجل مهلتش نداد. خانواده و تبار آذری ارژنگی با بیش از 500 سال سابقه در تاریخ هنر ایران حضور داشتند. از نیاکان فرهاد ارژنگی نامهای آقا میرک تبریزی، استاد نقاش و قلمدان ساز دوره صفویه و از شاگردان به نام کمالالدین بهزاد هراتی، استاد ابراهیم میر و اختر مصور و استاد حسین میر مصور ارژنگی آوازه‌ای درخوردارند. پدر فرهاد، استاد رسام ارژنگی، نقاش و معلم ممتاز در دوره پهلوی اول بود که آثارش با پیروی از مکتب‌های اروپایی و با تاثیرپذیری از دیدگاه و شخصیت هنری ویژه رسام دارای مضامین عاشقانه، طبیعت دوستانه و البته بسیار وطن پرستانه و ملی‌گرایانه است. علاقه فرهاد به موسیقی مثل اکثر نوابغ زودرس از همون کودکی جلوه کرد. پدر با حساسیت هنرمندانه خود متوجه این استعداد شد و زمینه رشد صحیح آن را فراهم آورد. مدت کوتاهی عمویش او را در یادگیری اصول آغازین نوازندگی تار یاری کرد و بالاخره فرهاد به دست استاد علی اکبر شهنازی سپرده شد. این هنرمند نوازنده و معلم بزرگ در آن سالها یعنی از 1324 تا 1334 کمتر در رادیو نوازندگی می کرد و بیشتر به تعلیم شاگردان می پرداخت. فرهاد در 7 سالگی به کلاس استاد شهنازی رفت و شاید کمسن‌ترین شاگرد او طی دوره 70 ساله تعلیم تار در آن مکتب بوده است. فرهاد ارژنگی این اقبال را داشت که از همان آغاز راه زیر نظر معلمی ممتاز با تکنیک صحیح و مطالب عالی با روشی فاخر و برازنده موسیقی بیاموزد و استعدادش رشدی مطلوب یابد. فرهاد کوچک طی سالیان متمادی ردیفای کلاسیک تار به روایت میرزا حسین قلی و روایت شهنازی را با نظم و دقت آموخت و بعد همگی آنها را زیر نظر و راهنمایی استادش به نوت کشید. فرهاد ارژنگی همراه با عشقی که به موسیقی داشت، شاگردی درسخوان و جدی نیز بود. از دبستان ابن یمین تا دبیرستان دارالفنون و سپس در دانشگاه این عشق و جدیت به موسیقی و علم را در تمام دوره زندگی 22 سالش حفظ کرد. در هنگام تدریس موسیقی در مدارس جزء مصوبات وزارت فرهنگ بود. و فرهاد ارژنگی جوان توانست در آن دوران سرپرست ارکستر دبیرستان دارالفنون شود و فرهاد ارژنگی پس از آن در دانشکده علوم دانشگاه تهران به تحصیل در رشته شیمی ادامه داد و در دانشگاه نیز برنامه هنری و موسیقی را عهده‌دار بود و در 18 سالگی سال 1335 اولین اشتغال هنری خود را اینگونه آغاز کرد. استاد موسی خان معروفی که در هنرستان موسیقی ملی سالهای متمادی تدریس و آموزش تار را بر عهده داشت، با ورود به دوران سالخوردگی و تمایل به گوشه‌نشینی از هنرستان تقاضای بازنشستگی کرد و برای خالی نماندن کرسی استادی وی تصمیم گرفته شد تا از یکی از شاگردان نخبه تارنوازی به عنوان معلم استفاده شود. ارژنگی جوان در آزمونی دشوار و با رقابتی فشرده گوی سبقت را از دیگران ربود و به عنوان جوانترین استاد در کلاس‌های تار هنرستان عالی موسیقی در دوره ریاست استاد روح الله خالقی شروع به کار کرد و به این صورت افق آینده درخشان به روی فرهاد ارژنگی باز شد و از آن به بعد هرچه پیش آمد درهای موفقیت‌های پی در پی بود که به روی او گشوده می شد. فرهاد ارژنگی شرایط مساعد فردی و اجتماعی او بود و البته فرهاد شرایط مساعد بسیاری را نیز در خود جمع داشت که شاید در هیچ هنرمند جوانی در آن روزگار وجود نداشته. فرهاد ارژنگی نزد استاد شایسته تعلیم دیده بود. استعداد و پشتکار فراوان در نوازندگی داشته. جوان، پویا و از هر نظر سالم بود و حتی به تفریحات معمول جوانی هم چندان اعتنایی نداشت. بیشتر اهل مطالعه، درونگرایی و کار در خلوت و گردش در طبیعت بود. با شعر و ادبیات انسی بسیار داشت و به ویژه در همون آغاز جوانی به مولانا و عوالم او جذب شده بود. با خطی خوش می نوشته، بسیار خوب نقاشی می کرد و تابلوهایی که از او باقی مانده، سوژه‌های ساده و زیبا را با قلمی پرکار و رنگ‌های زنده و درخشان نشان می‌دهد. تعدادی از آنها پورتری موسیقیدانان بزرگ کلاسیک غرب است و برخی دیگر مناظر طبیعت و جلوه‌های تاریخی از ایران زمین هستند. به جز این، فرهاد ارژنگی با آثار موسیقی کلاسیک غرب و موسیقیدانان غربی به درستی آشنا بود و گواه این مدعا وجود کتاب‌های نوت فراوانی از آثار شوپن، بتوون، اشراس، دورایف و موزارت در میان کتاب‌های اوست. همزمان با این کارها فرهاد تحصیلات دانشگاهی را هم با جدیت پی گرفته. در برنامه‌های اداره هنرهای زیبا و در تلویزیون تازه تأسیس ایران کوشش‌ها و درخشش‌ها داشته. بین سال‌های 1337 تا 1340 بود که فرهاد ارژنگی در حالی که به ساختن آثار خیش می‌پرداخت، ردیف‌هایی را که نزد استادش علی اکبر خان شهنازی آموخته بود، به همراه ردیف‌های آقا حسین قلی خان، پدر علی اکبر خان، نوت‌نویسی کرد. نوت‌هایی که خوشبختانه محفوظ ماندند و از آنجا که بدون دخالت یا ابراز سلیقه شخصی نوشته شده‌اند، دارای اعتبار ویژه‌ای هستند. این همه کار آنم از جوانی در سنین 18 تا 22 سالگی با آن همه مشغله تحصیلی و هنری بسیار قابل تأمل است. موقعیت هنری ویژه فرهاد ارژنگی هنگامی مشخص سر می شود که موقعیت تاریخی او را نیز در نظر بگیریم. او تنها نوازنده و هنر آموخته شاخص و ممتاز در مکتب استاد شهنازی از نسل میانی بود. نسل قبلی شامل افرادی است که از میان آنها محمد حسن اوزاری، حبیب الله صالحی و نصر الله زرین پنجه به نام و آواز رسیدند و نسل آخر نام‌هایی چون محمد رضا لطفی، داریوش طلایی، حسین علیزاده، عطاالله جنگوک و داریوش پینیاکان را در بر می‌گیرد. نسل اول در فاصله سالهای 1318 تا 1298 آموزش دیده و نسل پایانی از محضر استاد شهنازی بهره گرفته و هر کدام آثاری از آموخته‌های این مکتب را به فراخور حال و خواست خود در نواخته‌ها و ساخته‌های خود بروز دادند. در فاصله بین این دو نسل، تنها فرهاد ارژنگی بود که نمونه کامل و تمام عیاری از نوازنده آموزش دیده و کمال یافته در مکتب استاد شهنازی محسوب می شد و به تصریح هنرمند ارجمند محمد رضا لطفی، اگر فرهاد ارژنگی زنده مانده بود، بهترین مکتبدار استاد شهنازی می شد.
در ایام نوروز همراهتان خواهیم بود با نمایش رادیویی شاد و مفرح
عمو شکلاتی.
واسطه خوب شدن حال دیگران که باشی حالت خوب می شود.
ماما پروین
دیگه چیه؟
من امروز تخم مرغ سفره هفتین رو رنگ می کنم.
باشه خوبه.
می خوام یکی از تخم مرغ عکس عمو شکلاتی رو بکشم.
عمو شکلاتی از کجا اومدیم بسن؟
همونی که دیشب خوابیشو دیدم دیگه.
مگه آدم قطعه که میخوای عکسه این مرد سیبیل دراز زشت رو بکشی رو تخمه و یه چیز دیگه بکش مادر جون.
گاهی غریبه همراه خود هزار قصه تلخ و شیرین میآورد. غریبه قصه شیرین ما با بوی شکلات آمده است.
بگم شما کی هستی؟
من خب بگین مالک خانه مهربانی.
عمو شکلاتی، رادیو فرهنگ، ساعت 8:30.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، از شبکه رادیویی فرهنگ با شما صحبت میکنیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. منتظر دریافت پیام های شما هم هستیم. به سامانه 30162 پیامک بزنید و درباره برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ نظر بدید، پیشنهاد بدید و یا انتقاد کنید. ما مشتاقانه منتظر نظرهای خوب و سازنده شما عزیزان هستیم. با امیدواریم که بتونیم برنامه های خوبی رو تقدیمتون کنیم و شما هم از ما راضی باشید. داریم به ساعت 3 بامداد نزدیک میشیم و